اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه امواج شبهه باشید.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلا
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو به عنوان مدل انگلیسی آمریکایی در رسانه‌های بیگانه، طراحی مدل زنانه علیه زنان، زنان علیه همه تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30,035 و شماره تلفن 903-913-4744 در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمن شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشین. البته میتونید پشت صحنه و بخش‌های مختلف برنامه امواج شبهه رو در فضای مجازی با نام برنامه هم دنبال کنید. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرد‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیز هم می‌تونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی پور کارشناس مسائل رسانه حضور دارن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
و البته اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هم حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، تا خدمت شما هستیم.
متشکرم. اینجا تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبه میشنوید.
خط اشاب
آقای غلامی هم الان روی خط حضور دارند برای مرور سرخط خبرهای رسانه‌های بیگانه. آقای غلامی سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. جناب صادق، این هفته هم مثل هفته‌های گذشته بحث تلاش برای احیای اعتراض و آشوب در کشور، فشارهای حقوق بشری و همچنین اعتراض به اعدام آشوبگران در دستور کار رسانه‌های بیگانه بودش. البته این رسانه‌های این هفته تمرکز ویژه‌ای هم روی فراخوان 18 دی به بهانه حادثه هفتم اوکراینی هم داشتن. سرخط خبری بی بی سی را که بخوام بهش بپردازیم، در این هفته حول محورهای زیر بودش: تأثیر اعتراضات ایران بر جشنواره فیلم فجر، انتقادات جهانی نسبت به اعدام‌های اخیر در ایران، تمرکز بر شعار زنان شیعه و سنی بعد اعتراضات زاهدان، بررسی بیانات رهبر انقلاب در جمع بانوان با کلیدواژه حجاب اجباری و موضوع کاریکاتورهای شارلی ابدو در حتاکی به بحث ولایت رهبر انقلاب. اینترنشنال هم در هفته‌ای که گذشت نقش حاج قاسم سلیمانی در سرکوب معترضان در ایران رو بررسی کرد، گفتگو با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، توجه به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر این که دولت مسکن نمی سازد، مردم مسکن می سازند، و نادیده گرفتن حقوق زنان در سخنرانی رهبر ایران. صدای آمریکا هم چند محور رو پیگیری می کرد: بحث اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اعدام‌های ساختگی کرمی و حسینی و محکوم کردن این اعدام‌ها بود، و گلباران مزار کشته شده‌های اعتراضات به اخیر در بوکات توسط پدر محمد حسن‌زاده و نسب فراخان برای سومین سالگرد حادثه هفتم اوکراینی. یک موضوع جالبی هست که این هفته و بعد از بیانات رهبر انقلاب و همچنین با توجه به اهدای جایزه سیمون دوبوار به زنان ایرانی در سال 2023 مورد توجه قرار گرفت، بحث زنان و بررسی و تحلیل فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر این که ایشون از فرمایشاتشون نسبت به بحث حجاب اسلامی و حجاب شرعی و نگاهشون به زن ایرانی عقب نشینی نکردن و همچنان بر همون مسیری که قبلا داشتن دارن حرکت میکنن، و این بحث در رسانه‌های بیگانه مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم دارن این بحث رو تحلیل میکنن. من در خدمتتون هستم جناب استاد.
متشکرم از شما آقای غلامی و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
ممنونم از آقای غلامی. بله، همطور که آقای غلامی هم گفتن، در رسانه‌های بیگانه توجه ویژه به موضوع زنان داره میشه، از ابتدای ماجرای فوت خانم امینی تا همین حالا خیلی تلاش کردن که از این محور به هر حال اختلافاتی رو و شکاف‌هایی رو در کشور ما ایجاد بکنن، اما همطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، کسانی که شاید کم حجاب هم باشن همون افرادی هستن که با بی‌توجهی به فراخوان‌ها در واقع یک تودهنی به طرف مقابل زدن. البته نقل به مضمون بود صحبت‌های حضرت آقا. برمیگردیم به استودیو و گفتگو رو شروع می‌کنم. آقای دکتر داوودی، این حد از توجه و این حد از تمرکز روی موضوع زنان در ایران توسط رسانه‌های معاند به حال خیلی قابل توجهه و حتما در موردش باید آگاهی بخشی کرد و حتما در موردش باید سواد رسانه‌ای را بالا برد. شما چه تحلیلی دارید در این مورد؟
ببینید، نحوه پرداختن به موضوع زنان سه تا محور داره. محورها هم عمدتاً این نیست که الان خلق شده باشه، بلکه یه بخشش برگرفته از تعالیم تاریخی است. مسیری که مفهومی تحت عنوان لیبرالیسم طی کرده، خب اگر تاریخش رو بریم نگاه بکنیم، نتیجه این مسیر می شود اتفاقاتی که شما این روزها می بینید در خیلی از کشورهای اروپایی، یا مسیری که مفهومی تحت عنوان دموکراسی طی کرد. ما در یک برهه‌ای از تاریخ به یک نقطه ای رسیدیم که میگن دموکراسی علیه دموکراسی. یعنی چی؟ یعنی آراء مردم علیه آراء مردم. چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ نسل صریح آراء مردم اونجاییه که شما در یونان قدیم دور هم دیگه میشه سالی انتخابی رو انجام میدادن، حالا بر اساس هر فرمتی که صورت میگرفت. اما نسل فعلی دموکراسی میاد مفهومی تحت عنوان مهندسی آراء رو در نظر میگیره. ما میخواهیم که فلان اتفاق بیفتد، پس مهندسی میکنیم مسیر رویداد این اتفاق رو. پس ما به این میگیم دیکتاتوری سفید، ما به این میگیم یک مسیر فروبستگی که در واقع اتفاق میفته، چون میخواهیم که این بشود. حالا همین رو بیاریم روی موضوع زنان. محور اول مهندسی زنان برای ایجاد استاندارد علیه زنانه. ببینید، در این سیستم رسانه‌های بیگانه به هیچ وجه زنان رو با فاکتوری غیر از زنان نمیشه حصر کرد، نمیشه حبس کرد. پس تنها گزاره ای که میشه بر اساس اون زن رو، مفهوم زن رو هم قلب کرد و هم تحریف کرد تا نهایتاً ما به زن محصور و زن محبوس برسیم، استفاده از خود زنان هست. زنان دو بخش دارند: زن به مثابه رفتار زنانه، زن به مثابه تبدیل مردان به رفتارهای پذیرش کننده زنانه. پس این دوتا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، تازه فلسفه برنامه های مثل مثلا فرض کنید سمت نو رو در شبکه من و تو متوجه میشه. فلسفه نحوه به خدمت گرفتن مجریان زن در شبکه بی بی سی فارسی که عمدتا هدف گذاریش نخبگان و آقایون هستند رو متوجه میشه. یا شبکه اینترنشنال رو وقتی که وارد میشیم، نحوه به خدمت گرفتن زنان برای ارائه اخبار، آمار نسبت به عملیات های میدانی رو در استودیوهاشون یا در برنامه های تحلیلیشون در واقع متوجه میشیم. پس اولین مسئله ای که وجود داره اینه: استفاده از زنان برای ایجاد استانداردها با هدف تحریف و تغییر در زنان، برای حبس کردن و محصور کردن خود زنان. حالا شما با یک زن محدود شده طرف هستید، هم در حوزه استاندارد فکری، هم در حوزه استاندارد کلامی و هم در حوزه استاندارد عمل کردی. پس بنابراین اولین اتفاقی که میفته اینه با روکش زن محور زن رو محدودش میکنند. این اولین اتفاقیه که شما در واقع ببینید. پس وقتی وارد این حوزه میشیم، استانداردها میاد و شروع میکنه به صحبت کردن، چون هر استانداردی لاجرم باید منجر به یک الگو هم بشود. برای همین رسانه‌های بیگانه میان و اون الگو رو از متن همون استانداردها باز به صورت مهندسی شده و گزینش شده در واقع ارائه میدن. پس از این به بعد ما مفاهیمی که میتواند زنان رو مغایر ایجاد گسل یا فضاسازی قرار بده مشاهده میکنیم، مثل زن موفق. حالا زن موفق تعریفش در نزد برنامه سمت نوع من و تو رو برید ببینید چه جور زنی است. ما تو بسیاری از برنامه ها زنان بی حد و بی قید ببینید. شما در خود اروپا هم، شنوندگان عزیز ما که دارن موضوعات رو میشنوند، در خود اروپا هم که شما میرید ما نگاه جامعه شناختی اروپا علل خصوص تو 4 تا کشور اصلی، اونها هم زنان مقید و زنان بی قید رو دارند، یعنی مشخصا با دست نشون میده، میگه این زن بی قیده از نظر فرهنگ من اروپایی که همه چیز علی ظاهر درش آزاد هست، هم این آدم آدم غیر نرماله، غیر پذیرفته شده است، ضرب زننده است. ببینید هر نوع آزادی با هر نوع تعریفی هم باز از نظر اونا مستاق نداره. پس میان شروع میکنن به تشکیل الگو و این الگو خودش مجددن زیر استانداردها رو شروع میکنه به تولید کردن. حالا این زیر استانداردها میشه همون خرده نگاه هایی که زن رو اول مقابل جامعه یا مقابل مرد قرار نمیده، اول زن رو در مقابل زن قرار میده، چون باید در حوزه زنان استانداردها و ریز استانداردهایی که قابلیت ایجاد تقابل دارند رو ایجاد بکنن، در غیر این صورت اصلا نمیتونه مسیر رو حرکت بده. برای همین شما برنامه های مختلفی که علل خصوص حالا من تمرکزم رو میذارم روی بی بی سی و من و تو در واقع، چون اینها خیلی تو این حوزه دارن فعال، اینترنشنال بیشتر حوزه عملیاتیش رو داره ساپورت میکنه، میبینید که اینها این کار رو میان انجام میدن. پس این حوزه دوم، یعنی از اون استاندارده میخوان برسن به یک الگو، حالا از این الگوه میخوان برسن به ترسیم مسیر رسیدن به این الگو. یعنی فقط مسئله استاندارد اینجا تلقی نمیشه. برای اینکه بتونن یک زن رو خلق کنند، مقابل زن قرار بدند با یک استاندارد و بعد الگو رو تغییر بدند، حالا باید مرحله سوم رو هم انجام بدند. اصطلاحاً اینجا بهش میگن هم آپشنال عمل میکنند هم آفر میدن. حالا شما اینجا با زنان این طرف هستید که اینها احساس تعلق میکنند به یک الگوریتم ذهنی، در صورت که این الگوریتم هیچ پشتوانه حمایتی ندارد، هیچ پشتوانه حمایتی ندارد. بنابراین از یک جایی به بعد اون زن استاندارد شده، الگو شده، رهاسازی میشه. زنانی که رهاسازی میشوند اصطلاحاً بهشون میگن زنان بیپناه. در این مسیر زن بیپناه وقتی مستأصل میشه، خطرناکترین سلاح در این عالمه، حتی از سلاح هسته‌ای که ما خطرناکتر از سلاح هسته‌ای نداریم به لحاظ سلاح‌ها، این زن خطرناکتر میشه. چرا؟ چون شلی که در محیط سیغلی و کمانه کردنهای بدون محاسبه داره. از اینجا به بعد شما با یک فرایندی روبرو هستید که این فرایند علیه همه، این همه که عرض میکنم در همه ساحاتش، یعنی همون all of the content و all of the user و all of the word تلقی میشه. بنابراین هرچه رسانه‌های بیگانه بتوانند تعداد این عده رو در واقع زیاد بکنند، حالا میتونن مؤثر بر یک محیط بشن. تعداد زنان شلیک شده در محیط سیغلی کمانه کرده بدون مهندسی میتوانند خیلی عظیمی از مردان رو در جامعه دچار اعوجاج بکنند. حالا شما با یک جامعه ناآرامی که ناآرامی درش استاندارد شده است روبرو هستید. اصطلاحا بهش میگن فروپاشی اجتماعی تازه آغاز میشه که خودش سرمنشه این تعداد سوژه است در نزد این رسانه.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. خانم حاجی پور، آقای داوودی یک مسیری رو که در واقع طرف مقابل داره طی میکنه و سیر اون روند رو ترسیم کردن که چه برنامه‌ای برای زنان در ایران به شکل ذهنی دارن و چه به هر حال روندی طی میشه تا به اینجا برسه. به برنامه‌های مختلفی در بی بی سی هم اشاره کردن، ایران اینترنشنال، من و تو، خصوصا بی بی سی خیلی داره روی این مسئله مانور میده. اون چه که در واقع میشود دید، حالا بخوام از نکات آقای دکتر داوودی هم بهره بگیرم، بعد از اون استاندارد سازی دنبال الگو هن دیگه. خب ما این بر خودمون الگو داریم ولی اونها ضد الگو دارن ارائه میدن. در واقع این ضد الگوه صحبت بکنیم، در واقع یک الگوی جدید هست در واقع.
بله، همطور که آقای دکتر هم فرمودن و به خوبی هم اشاره کردن و مسیر رو ترسیم کردن، اونها به سمت این دارن میرن که یک الگوسازی رو بکنن برای زنان ایران و این الگوسازی رو از زنان استفاده میکنن برای اینکه این الگوها رو ایجاد بکنن. ما اشاره هم فرمودن به شبکه‌های بی بی سی و من و تو که برنامه‌های مختلفی رو دارن، به صورت خاص هم به سمت نو اشاره کردن که گعده‌ای تشکیل می‌شود از زنانی که در اون گعده حضور دارند و گفتگو می‌کنند و با شکل و شمایل مختلف و حتی نوع پوشش‌های مختلفی هم حضور پیدا می‌کنند و گاهن توی برنامه‌هاشون هم حتی می‌بینیم که یک حجاب‌های به قول خودم نیم‌بندی رو هم به سرشون می‌کنند که بگن که ما یه سری بحث حجاب رو هم داریم، میتونیم بتونن تأثیرگذاری بکنن در قشری که اعتقاداتی دارن توی حوزه حجاب، توی این حوزه ورود میکنن. اونها میخوان الگوسازی بکنن، میان مثلا میگن که 100 زن برتر رو به قول معروف میان اعلام میکنن، اسامیشون رو میدن و حالا بین اینها بیایید پیدا بکنید که واقعا هر کدوم از اینها چیان، کجان، توی جایگاه اجتماعی قرار دارن، هستن، دفزنن، توی شغل‌های مختلفی که در واقع حضور دارن و دارن تلاش میکنن که الگویی رو برای ما زنان ایرانی، حالا بیایم پیشتر دختران ایرانی که باورپذیری شاید نسبتاً بیشتری نسبت به موضوعاتی که اونها میخوان مطرح بکنن داشته باشن، براشون شروع میکنن جذابیت‌هایی رو ایجاد کردن تو حوزه‌های کاری که اونها انجام میدن، تو شکل و شمایل نوع کاری که ارائه میدن، تو شکل و شمایل پوششی که ارائه میدن و تلاش میکنن که این استانداردها رو بسازن، در تفکرات اونها تاثیرگذار باشن و اونها رو دور بکنن از آنچه که در واقع تراز زن هست از نگاه انقلاب، از نگاه جامعه ما. بذارید من اشاره بکنم به فرمایشات چند روز پیش حضرت آقا در جمع بانوانی که حضور داشتند، رسیده بودند، مشرف شده بودند خدمت ایشون و سخنان ایشون رو میشنیدن. ایشون توی بحث از اولی که بحثشون رو اصلا با دختران شروع کردن و بعد با لفظ و ادبیات دختران دانشور ورود کردن به بحث در واقع زنان و بانوان، این نشان دهنده جایگاه بسیار مهمی هستش که دختران ما دارن و اینکه صحبتاشون رو با اونها شروع کردن و به اونها هم این رو اشاره کردن که ما اصلاً در جایگاهی که داریم میگیم که زن تراز انقلاب، ما اصلاً نمیخوایم دفاع بکنیم که ما این زن رو توقع داریم از جامعه، ما این زن رو میخوایم، با ما مطالبه گر هستیم و معتقد هستیم که آنچه که در غرب اتفاق افتاده بزرگترین ضربه رو به زنان زده و همونطور که آقای دکتر فرمودن اومدن یک سازماندهی کردن برای اینکه یک زنی متفاوت با آنچه که زن تراز ما هستش و اون چیزی هستش که ما ازش توقع داریم حضور داشته باشه و اون چیزی هستش که اصلاً مطالبه ما هست رو بخوان که به زنان ما بقبولونن، حالا در یک پوشش، یک زرورق، هر نحوی که در واقع هستش تلاش میکنن که این رو مطرح بکنن و بهشون. پس ما موضعمون اصلا در موضع زن تراز انقلاب موضوع این نیستش که ما بخوایم که دفاع بکنیم، اتفاقا طبق فرمایش حضرت آقا ما مطالبه گر این موضوع هستیم که شما بزرگترین ضربه رو به جایگاه و هویت زنان ایرانی زدید، حتی زنان غربی. شما هم آقای دکتر اشاره فرمودید که زنان غربی هم مثلا دستبندی و طبقه بندی دارن و خیلی از اینها زنان آسیب دیده هستن، تجاوزهایی که توی سطح کشورهای اروپایی میشه که خیلی هم در سطح خبرها میاد و دیده میشه، جزئی خیلی پیش پا افتاده ای نیستش که ما بتونیم به راحتی ازش بگذریم. هر کدوم از این اتفاقها خدایی نکرده اگر در کشور ما میافتاد، هزار تولید محتوا و برنامه میشد در همین برنامه های شبکه های مناتو، ایران اینترنشنال، بی بی سی و و و و که دارن ساپورت میشن، برنامه ریزی میکنن برای اینکه بتونن که جهتگیری بکنن و سمت و سوی در واقع موضوعات رو تغییر بدن. آنچه که مسلم هستش، پس یه نکتهش همین بودش که بحث دختران بودش و بعد اینکه ایشون ورود کردن به حوزه زن و زن رو تقسیم بندی کردن، گفتن که ما زن رو به دو دسته تقسیم میکنیم. ایشون این یک زن یک نگاه همسری داره که مایه آرامش زندگی هستش، ایشون به عنوان یک مادر در جامعه وجود داره که اصلا داره یک نسل جدیدی رو ایجاد میکنه، یک باور و اعتقاد جدیدی رو به جامعه تزریق میکنه. این دوتا در کنار هم میاد و بعد بریم سراغ این که زن خانه‌دار خیلی تعبیر قشنگی بود، خیلی تعبیر قشنگی بود و واقعا لذت میبره آدم وقتی که این تعبیر رو میشن. ما برداشتمون از زن خانه‌دار اینه که آیا اون زن بشینه توی خونه خانه‌داری بکنه، قرمه سبزی بپزه، بچه‌هاشو بزرگ کنه؟ نه، زنی که هوای خانه را داشته باشد، در کنار هوای خانه فعالیت اجتماعی رو داشته باشه، محدود نباشه، بره در جامعه فعالیت اجتماعی بکنه، فعالیت فرهنگی بکنه، درس بخونه، تدریس بکنه، نسل جدیدی رو تربیت بکنه، در سطح جامعه تمام این کارها رو بخواد انجام بده. و تمام اون همین چیزهایی هستش که شاید خط و خطوطی هستش که شبکه‌های مختلف دارن تلاش میکنن که این زن رو محدود بکنن توی یک چارچوبی و بگن که اینها دارن زن رو محدود میکنن توی این چارچوب تا اینکه خیلی از مسائل رو بتونن در پس اون پنهان بکنن.
متشکرم از شما خانم حاجی پور. خانم دکتر خیلی ممنون، نکات بسیار مهمی گفتین، خصوصا اون بحث زنان خانه‌دار که خیلی طرف مقابل داره روش مانور میکنه. اینکه نگاه اسلام و جامعه ایرانی اصلا به زن اینه که اون رو محبوسش بکنه در خانه و تعاریف این شکلی رو در واقع ارائه میدن. وقتی که این تصویر این شکلی رو درست میکنن، در مقابلش یک تصویر رو ایجاد میکنن به قول آقای دکتر که در واقع اون تصویر کاملا متفاوته با فرهنگ ما و اون رو زن مترقی جامعه ایران معرفی میکنن. در واقع یک زن ترازی رو میخوان معرفی بکنن آقای دکتر. زن تراز مد نظر اونها که تصویرگری میکنن دربارش چه خصوصیاتی داره آقای دکتر؟
ببینید اونها زن تراز رو اصلا اینجوری نگاه نمی کنن به شای صادقی. اونها اولا در سیستم رسانه‌ای غرب ما چیزی تحت عنوان زن حجیم یا حجمی، زنان حجمی یا در واقع متعدد یا متکثر داریم بیشتر. چرا؟ چون یک نقطه ضعفی وجود داره و اون همینه که بیشتر از 10-20% از استانداردهای کلان راجع به زنان رو در یه نفر نمیتونن پیدا کنن. اولین نقطه ضعفی که در غرب وجود داره در زنانی که در غرب زندگی میکنند اینه که شما بگردید بگید من 50 تا فاکتور دارم راجع به این که بگم این زن فارغ از هر نوع ایدئولوژی یک زن تراز است، یک زن استاندارد است، شما میبینه که راجع به ته استانداردهاشون 20% بیشتر نمیتونن سوار کنن، 80% خلع دارن. با یکی از این رسانه‌ای ها خبرنگارای آمریکایی من در بیروت صحبت میکردم، داشت صحبت میکرد راجع به همین حرف ها ما صحبت میکردیم. خب ایشون گفتش که بله مثلا آنجلیا جولی خیلی مثلا فلانه. گفتم که خب این آقایی که داشت با من صحبت میکرد کاتولیک بود. گفتم که از نظر شما خودکشی مفهومش چیه؟ گفت خیلی بده، خیلی ناپسنده، خیلی فلانه. یه 10 دقیقه در باب خودکشی صحبت کرد. گفتم حالا تو یه آدم رسانه‌ای هستی، سوال این خانم آنجلیا جولی که میگه استاندارد چند مرد حالا خودکشی کرده؟ دیدم شروع کرد شمردن. گفتم پس تو الان داری استانداردهات رو عددشو کم میکنی که تو قواره این آدم بیاری و الا این آدم 10% استانداردهایی هم که شما میگید نداره. حالا این تازه مثلا یکی از شاخصه هاشونه. آنگلا مرکل دیگه ته زنان قدرتمند در اروپا میگن مرکل دیگه. وقتی که صحبت از مرکل میشه، وقتی به تاریخچه زندگی مرکل مراجعه میکنه که ببینیم چه مسیر رو طی کرده، خودشون سرشون رو میندازن پایین که حالا ولش کن، مثلا تاریخچه رو ول کن، حالو بچسب که این چه مسیر رو در واقع اومده و طی کرده. بنابراین اولین مسئله که وجود داره اینه چرا غرب اینقدر گیر میده به ما؟ این رسانه ها به زبان خودمونیش چرا اینقدر دنبال اینن که زنان در ایران رو بزنن؟ چون همه زنان در غرب رو شما جمع بکنی تهش 20% استانداردهایی که خودشون هم اعلام میکنن برای یک زن موفق رو نداره. پس وقتی شما نمیتونید تجمیع استانداردها رو در یک نفر پیدا کنید، حالا در نقطه ای از زمین که هزاران زن وجود دارن که به مراتب بالاتر از مجموع استانداردهایی که اونا اعلام میکنند رو در آن واحد دارند و یک سری استانداردهایی که اصلا از نظر اونها قابل فهم هم نیست رو اینها دارند، خب قاعدتا اولین نکته اینه باید جلوی صدور این الگو